بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در تنبیه هفتم در رابطه با اصل مثبت بودش. در سه مقام گفتیم بحث رو مطرح میکنیم. بعد از بیان مقدمات مقام اول ادله عدم حجیت اصل مثبت بود مطرح کردیم. مقام دوم استثناء از عدم حجیت اصل مثبت بود در دو موردی که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرموده بودن. مقام سوم مقام اخیر در بحث بیان برخی از مثالهای از کلمات فقها هستش که در کتب فقهی نوعاً این مثال ها مطرح شده و فقها ها اختلاف کردن که اینجا آیا اثر فقهی بار میشه اثر شرعی یا نه، به خاطر اینکه اصل مثبت بار نمیشه. چند تا مثال رو به خاطر تمرین ذهن و آثار شرعیه که داره رو با همدیگه بررسی میکنه. خب یه مثال معروف اصل مثبت که توی رسائل هم مطرح شده و نوعاً در کتاب هستش همین مثالی که میگه آقا بعد از وضو شک کردم که در اعضای وضو مانعی بوده یا مانعی نبود. الان بعد از وضو یک جرمی، یک خودکاری، یک رنگی در عرضم به حضور شما که اعضای وضو دیده شک میکنه که هنگام وضو هم این مانع بوده یا مانع نبود. نوعاً اینجا فقها ها میگن اصل عدم مانع رو جاری کنه، بگه انشالله وضوش چی بوده؟ صحیح بوده. اصل عدم مانع بگه انشالله مانعی در اعضای وضو نبود. پس با جریان اصل عدم مانع میگن حکم کنه به صحت وضو. خب اینجا اشکال کردن که این اصل عدم مانع و اصل عدم حاجب اصل مثبته، چون شما جاری میکنی اصل عدم مانع و اصل عدم حاجب را، لازمه عقلیش چیه؟ پس آب به بشره به اعضای وضو رسیده است، پس وضو صحیح هست. ولی اصل عدم مانع میگه فقط مانعی نبود. اما این که آب حالا به همه پوست رسید یا نرسید چه، این پسش پس عقلیه. پس حاجب و مانعی نبوده است، پس آب به اعضای وضو رسیده است، پس وضو صحیح است. پس این که فقها ها نوعاً فرمودن با اصل عدم حاجب و اصل عدم مانع حکم صحت وضو می شود، این در حقیقت یک واسطه چی داره؟ عقلی داره. اصل عدم مانع جاری میشه، بعد وصول آب به بشره اثبات میشه، بعدن حکم شود به صحت وضو. پس اینجا در حقیقت اصل مثبته، چون لازمه عقلیه عدم حاجب و عدم مانع چه؟ وصول الماء هست. این لازمه عقلیش. اثر شرعی صحت وضو مال چیه؟ مال وصول الماءه. ما اصل عدم حاجب رو جاری میکنیم، بعد میگیم آب به بشره رسیده، پس میگیم وضو صحیحه. پس این در حقیقت اصل مثبته، مگر اینکه قائل به خفای واسطه بشی، که برخی اینجا گفتن این واسطه خیلی مخفیه، چون عرف میگه وقتی مانعی نباشه آب رسیده دیگه، یعنی عدم مانع و وصول آب رو عرف دیگه اینا رو با هم دیگه لازم و ملزوم حساب میکنه، گرچه صحت وضوع اثر وصول ما است، ولی عرف میگه شما همون اصل عدم مانع رو که جاری بکنی من میگم وضوع صحیح هست، این وصول الما رو من واسطه چی حساب میکنه؟ خفیه. خب این دیگه العهده تو علی المدعی هستش که بگه واسطه خفیه هستش و هر فقیه هر جور استظهار بکنه از ادله. پس این یک مثال فقهی بود. مثال فقهی دوم اینه که فردی مثلا زید عمرو رو با چاقو مجروح کرده. تو کتاب قصاص اینطوری مطرح شده. زید عمرو رو با چاقو مجروح کرده، سه روز بعد عمرو از دنیا رفته. خب اینجا اختلاف شده. ورثه مقتول، اولیای دم مقتول میگن با همون ضربه چاقویی که زید زده باعث کشتن شده، لذا باید دیه چی بده؟ کامل بده. گرچه زید فقط چاقو زده، مجروح کرده، سه روز بعد عمرو از دنیا رفته، اما اولیا میگن باید چی بشه؟ اینجا باید آقای زید همه کار هسته، چون گرچه سه روز فاصله افتاده و بعدم مریض شده و بعدم مرده، ولی علت چی بوده؟ همون ضربه چاقو بوده. لذا میگن اگر عمدی بوده قصاص باید بشه، اگر خطعی بوده باید دیه کامله بده. اما اولیای دم قاتل به اصطلاح جارح که زید باشه میگن نه این بعد از اینکه این چاقو خورد اون خودش بعدن سکته کرد مرد، یا بعدن اردمودش ما یه مشکل دیگه پیدا کرد مرد، این ربطی به جراحت، این فقط چاقو زده، به اندازه چاقو زدن باید چی بشه؟ دیه بده. اما بیشتر از چاقو زدن موت مستند به این نبوده، قتل و موت مستند به این نبوده. خب اینجا اختلاف میشه. گروه اول اردم بودور شما که میگن چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم عدم زمان زائد را، چون چاقو دادن دیهش مشخص، میگیم بیشتر از این آیا آقای زیدی که جاره بوده باید چیزی پرداخت کنه یا پرداخت نکنه؟ اصل عدم زمان بیشتر از جراحت حادث شده است. بیشتر از اون که مرگ باشه دیگه میگه به زید ربطی نداره. اولیای دم مقتول چی میگن؟ میگن نه، اصل عدم حدوث سبب آخر للموت هست. اصل اینه که کار دیگه اتفاق، یعنی فقط خوردن چاقو همانا و مردن بعد 3 روز همانا، این وسط چیز دیگه اتفاق
نه.
اصل عدم حدوث
نه.
اصل عدم حدوث سبب آخر هست، یعنی سکته نکرده بعدش، بعدش کسی دیگه آسیب نیده، بعدش اتفاق دیگه نیفتاده. پس مرگ مستنده به چی بوده؟ به همون ضربات چاقو بوده. بعد دیه کامله بده. خب اینجا دو تا پس ادعا هستش. گفتم پس اولیاء دم مقتول میگن اصل عدم حدوث سبب دیگری برای موت است. پس امر با ضربات چاقو مرده است، پس باید قصاص بشه یا باید دیه چی بده؟ کامله بده. منتها گفتن این اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ چون اصل عدم حدوث سبب دیگر چی رو ثابت میکند؟ پس موت به خاطر همان جراحت چاقو بوده است. این پسش پس عقلیه. اصل سبب آخر چی میگه؟ فقط مفادش چیه؟ عدم حدوث سبب آخر. میگه آقای ام سکته نکرده است، آقای ام نمیدونم مریضی دیگر نداشته است. اصل عدم حدوث سبب آخر میگه آقای ام نمیدونم سرطان نداشته، آقای ام اردم دوشون بیماری دیگه ای نداشته است. اما اینکه پس مرگ به خاطر ضربات چاقو بوده است، این میشه اصل مثبت. چون ما ثابت میکنیم اصل عدم حدوث سبب دیگر است، پس مرگ به خاطر ضربات چاقو بوده است، این پسش میشه پس چی؟ عقلی. پس ثابت میکنیم مرگ به خاطر ضربات چاقو بوده است، بعد میگیم که زمان به عهده کیه؟ دیه. و قصاص به عهده کیه؟ به عهده جاره هستش. اینم میگن اصل چیه؟ مثبته. پس اگر در این مثال بخوایم ثابت بکنیم که آقای زیدی که ضربه چاقو زده قاتل هست، با چه اصلی میخوایم ثابت بکنیم؟ اصل عدم حدوث سبب دیگر برای موت. یعنی اصل مثبته، چون اصل عدم حدوث سبب دیگر برای موت لازمش اینه که پس مرگ مستند به ضربات چاقو بوده است، پس آقای زید قاتل است. اینم مثال دادن برای امر، برای اصل مثبت. و به طور کلی گفتم قاعده مهمی هستش اینجا که هر جا ما استصحاب بکنیم امر عدمی را ولی اثر مال امر وجودی باشه، اینجا سر از اصل مثبت در میاره. چون اینجا اثر مال امر وجودیه. یعنی چی؟ یعنی قصاص و دیه مال امر وجودیه که قتل به وسیله چاقو اتفاق افتاده است. اینکه قتل مستند به زید باشه، این اثر داره که قصاص و دیه. شما از کجا ثابت میکنید که قتل به وسیله زید اتفاق افتاده است؟ با اصل عدمی. میگه اصل عدم حدوث سبب دیگر است، پس قتل به وسیله زیدی که چاقو زده و جارح بوده اتفاق افتاده است. شما استصحاب میکنید امر عدم مترتب بکنید آثار امر وجودی رو، میشه همیشه اصل مثبت. پس این قاعده کلیه، هر جا امر عدمی جاری بشود استصحاب فقط چی رو ثابت میکنه؟ مفاد خودش را ثابت میکنند که امر عدمی باشه. اما اگر امر عدمی بخوای به وجودی برسی، میشه اصل مثبت. تمام عدم حاجب چی بود؟ عدم مانع. ما استصحاب میکنیم عدم مانع را، میخوایم به امر وجودی برسیم که پس آب رسیده است، پس وصول الماء الی البشره شده است، این میشه اصل چی؟ مثبت. خب اینم پس مثال دوم. مثال سوم مثال خوبیه، بحث اصولی خوبی داره. ما در استصحاب کلی خوبیه، بحث اصولی خوبی داره. ما در استصحاب کلی هم این بحث رو مطرح کردیم. در کلی قسم کلی قسم اول چی بود؟ من یقین دارم که زید در خانه محقق شده. خب وقتی زید در خانه محقق شده، کلی انسان هم در خانه محقق شد. خب در کلی قسم اول گفتیم چند تا استصحاب جاری میشه؟ هم استصحاب فرد میتونه جاری بشه، هم استصحاب کلی. شما بعدا شک بکنید که زید در خانه هست یا نیست، استصحاب میکنید بقای زید. شک بکنید کلی انسان در خانه هست یا نیست، استصحاب میکنید بقای کلی انسان رو. پس در کلی قسم اول هم استصحاب فرد جاری میشه، هم استصحاب کلی. بعد یه شده که استصحاب فرد و کلی یکیش ما رو از دیگری بی‌نیاز میکنند یا نمیکنند. یعنی میشه استصحاب فرد رو جاری کرد فقط، بعد هم آثار فرد رو بار کرد هم آثار کلی را، یا میشه استصحاب کلی را فقط جاری کرد بعد هم آثار کلی رو بار کنیم هم آثار فرد رو، یا نمیشه؟ پس من استصحاب میکنم بقای زید رو، بعد هم آثار بقای زید رو میخوام بار بکنم، هم آثار شرعی بقای انسانیت رو میخوام بار بکنم. این درست یا اصل مثبت؟ یا استصحاب میکنم کلی رو، میخوام آثار فرد رو باز کنم. مرحوم امام اینجا فرمودن که نه، اینجا فرمودن که نه، استصحاب فرد دو حیثیت مختلف هستن. اگر استصحاب فرد رو بار بکنی فقط آثار فردیت بار میشه، اگر استصحاب کلی رو بار بکنی فقط آثار کلیت بار میشه. چرا؟ چون فردیت و کلیت دو تا حیثیت متغایر هستن، هر کدومش که مجرای استصحاب باشه آثار همون بعدن آثار انسانیت رو، چون استصحاب کردن زید فقط زید رو ثابت میکنه، اما اینکه کلی انسانیت هم موجوده میشه اصل مثبت. چرا؟ چون اگر زید باشه پس انسان هم موجوده. یا اگر استصحاب بکنی کلی انسانیت رو فقط آثار کلی انسانیت بار میشه، اما پس بگی از کلی انسانیت پس اون انسانی که هستش حتما کیه؟ زیده. پس زیدم موجوده است، این پسش میشه پس عقلی. پس مرحوم امام فرموده اگر کسی استصحاب بکنه فرد رو بخواد نتیجه بگیرد آثار کلی را، میشه اصل مثبت. کسی استصحاب بکنه کلی را بخواد نتیجه بگیره آثار فرد را، اینم میشه اصل بگیره آثار فرد را، اینم میشه اصل مثبت. بس به تعبیر ایشون استصحاب فرد تو بار میکنه، استصحاب کلی فقط آثار کلیت رو بار میکنه. نمیشه یکی رو استصحاب بکنی بخوای آثار دیگری رو بار بکنی. این سر از اصل مثبت در میاره، چون دو تا حیثیت متفاوت هستن، فردیت و کلیت. بعد ایشون این مثالی داده که حالا مثالش هم شبیه هم از محل بحث ما یکم دوره. ایشون گفته اگر زیدی بوده که هم عالم هم عادله، زید عالم و عادلی بوده که اکرامش چی بوده؟ واجب بود، چون مولا گفته اکرم العالم العادل. بعد یه دو روز شک میکنی که زید عادل هست یا عادل نیست، میشه استصحاب بقای عالمیت بکنی و بگی زید عادلم هست؟ چون اون موقعی که شما یقین داشتی هم عادل بود هم عالم بود. حالا من استصحاب میکنم بقای عالم بودنش را، بعد نتیجه میگیرم که الان هم عالم است هم عادل است. یا استصحاب میکنم بقای عادلیتش را، نتیجه میگیرم که هم عادل است هم عادل. میگن نمیشه، چون اینا دو تا حیثه. بعد تو عالمیت جدا استصحاب جاری بشه، تو عدالت جدا جاری بشه. گرچه این روز اول هر دو رو با هم داشت، هم عالم بود هم عادل بود، ولی دو تا حیثیت مختلفه، اینا دو تا عنوان مختلفه. لذا استصحاب بقای عالم بودن باید جدا جاری بشه، استصحاب بقای عدالت باید جدا. الان هم زید گرچه هم زیده هم انسانه، چون زید هم زیده هم انسانه، اما اگر اثر شرعی بر زید بودن باره بعد استصحاب بقای زید بشه. نمیشه استصحاب کلی انسان بکنی بگی پس زیدم هست. اگر اثر بر انسان باره بعد استصحاب بقای انسانیت بشه. نمیشه استصحاب بقای زید رو بکنی بگی انسانم
هست. اونجا لازم و ملزوم اونجا مرتبط نیستم
با همون لازم و ملزوم عقلیه دیگه.
اونجا
توی عالم و بله عادل. ایشون گفت این مثالش یکم دوره از محل بحثمون. گفته اما چطور زید هم عالم و هم عادل بود با هم دیگه بودش؟ اینجا هم زید هم زید و هم انسان، نمیشه یکی رو احتساب بکنید دیگری نتیجه بگیره. در این جهتششون گرچه گفتیم از جهت جدی فرق میکنه، چون اینجا فرد و کلی همیشه با هم، من اما عالم و عادل همیشه با هم نیستن. خب پس ایشون نکته ای فرموده، گفته استصحاب فرد فقط آثار فردیت بار میشه بلش، استصحاب کلی فقط آثار کلیه. عبارت ایشون هم تو کتاب الاستصحابشون اینه: اما الاول فلا اشکال فی، اما الاول این چیه؟ استصحاب کلی قسم اول. فلا اشکال فی جریان استصحاب هم کلی هم استصحاب فرد و ترتیب آثار کل من هما علی، کما انه لا اشکال فی این که جریان استصحاب کلی لا یغنی عن استصحاب فرد. نمیشه استصحاب کلی بکنی آثار فردیتو بار بکنی، چون بقای کلی لازمه عقلیش این است که در ضمن این فرد که زید است موجود است، چون منحصر از کلی در ضمن زید. و آیا استصحاب فرد ما رو بی نیاز میکنه از کلی یا نه؟ تحقیق اینه که نه، بی نیاز نمی کند استصحاب فرد ما رو از کلی، چون حیثیت کلیت غیر از حیثیت فردیت است و مقام تعلق احکام به موضوعات فرق میکنه، یکی رفته رو فرد یکی رفته رو کلی. پس اعتبار ایجاب اکرام کل انسانن غیر اعتبار ایجاب اکرام زید و عمره. اگر اکرام زید ثمره داره، فقط استصحاب چی باید انجام بدی؟ استصحاب بقای زید. نمیشه استصحاب بقای انسانیت بکنی بگی پس زیدم هست، استصحاب بقای انسانیت بکنی بگی پس زیدم هست. اگر مولا گفته اکرم انسانم، بقای زید رو بکنی بگی انسانم هست، بعد استصحاب بقای چی رو بکنی؟ انسانیت رو انجام بدی. فاسراء حکم از یکی از متحدین فی الوجود و مختلفین فی الحیثیه به استصحاب ممکن نمی باشد الا به اصل مثبت، چون دو تا حیثیت مختلف است، انسانیت با زیدیت. بقای زید رو نتیجه بگیری که انسان هست، استصحاب بکنیم بقای انسان رو نتیجه بگیری که زید هست، سر از اصل چی در میاره؟ مثبت در میاره. خب این بحث ما اونجا عرضم بود شما مطرح کردیم، ما حرف ایشون رو در یک قسم پذیرفتیم در یک قسم نپذیرفتیم، یعنی اصل مثبت رو یک جا قبول کردیم یک جا قبول نکرد. ما اونجا اینطور گفتیم، گفتم اگر کلی رو بخواد کسی استصحاب بکنه فرد و نتیجه بگیره، این حتما اصل مثبت. من استصحاب میکنم بقای حیوان بودن رو، بعد میگم زید موجود است. این که کلی رو استصحاب میکنی یعنی کلی حیوانیت وجود داره میکنی، یعنی کلی حیوانیت وجود داره. اما اینکه این کلی حیوانیت پس همانش یقینا عقلیه، چون استصحاب کلی فقط چی ثابت میکنه؟ کلی رو. اما اینکه کلی در خارج باید در ضمن زید باشه، این لازمه عقلیه، چون ما از خارج میدونیم که فقط کی وجود زید محقق شده و زید هم مثلا شک داریم که خارج شده یا نشده. پس استصحاب بکنی کلی رو بخوای نتیجه بگیری فرد و مساق رو، این یقینا اصله، چون استصحاب کلی فقط خودش رو ثابت میکنه. استصحاب بقای حیوانیت میگه کلی حیوان وجود دارد، استصحاب بقای انسانیت میگه کلی انسان وجود دارد. اما این که آن کلی انسان و کلی حیوان چه کسیه، لازمه عقلش اینه که کسی دیگه در خونه نبوده پس اون زیده است، این پسش میشه پس عقل. اما برعکسش رو ما قبول نداریم که بشه اصل مثبت، یعنی ما میگیم هر جا استصحاب فرد بشه کلی هم هست، یعنی اگر استصحاب بکنی بقای زید رو یعنی بقای انسانیت هم هست، چون اینجا فرد از کلی جدا نمیشه. پس من شک دارم که زید در خانه هست یا نیست، استصحاب میکنم بقای زید رو. وقتی استصحاب کردی بقای زید رو، دو تا کلام میتونیم بگیم، میتونیم بگیم هم زید در خانه هست، هم میتونیم بگیم انسان در خانه هست. پس به نظر ما اگر استصحاب بکنیم فرد رو، هم میشه فرد رو نتیجه گرفت هم کلی رو. چرا؟ چون این زیدیت زید جدای از کلی انسانیت نیست، یعنی هر جا زید باشه کلی انسانیت هم هست، چون کلی در ضمن فرد و مساق موجود میشه، ولی کلی انسانیت که ما در خارج
نه.
پس هر جا کلی انسانیت هست در ضمن یک فردیه. پس اگر شما یقین داری که زید هست، یقین داری انسانم هست، اینو دیگه بهش اصل مثبت گفته نمیشه. از کلی بخوای به فرد برسی میشه اصل مثبت، ولی از فرد بخوای کلی نتیجه بگیری اصل مثبت نیست. چرا؟ چون این فرد که زید، دو تا دید میشه بهش نگاه کرد، یکی به خصوصیات شخصیش نگاه بکنیم بگیم زید، همین زید رو میشه به اون خصوصیات مشترکش نگاه بکنی بگه انسان. پس وقتی یقین داری که زید هست، گویا این که یقین داری هم زید هست هم یقین داری انسانیت موجوده. لذا اگر استصحاب بکنیم بقای زید رو، میتونیم هم آثار زید بودن رو بار بکنیم، اگر نفی کردم که اگر زید در خونه بود صدقه بدم، هم میتونم آثار انسانیت رو بار بکنم، اگر نفی کرده بودم که اگر انسانی زنده است صدقه بدم. پس به نظر ما استصحاب بقای زید هم میشه آثار فرد بار بشه، هم آثار کلی. چرا؟ چون این کلی در خارج مصداق جز فرد نداره، این زید هم درش زیدیت وجود داره هم کلی انسانیت وجود داره. لذا با استصحاب بقای زید هم زید بودن ثابت میشه هم انسان بودن. اما با استصحاب بقای انسانیت بخوای زید رو ثابت بکنی، این میشه اصله، چون کلی مصادیق مختلفی داره. این که بخوای بگی پس اون کلی در ضمن زیده میشه اصل مثبت، اما زید همیشه انسانیت باش هست. زید استصحاب بکنی هم زیدیت ثابت میشه هم انسانیه. پس به نظر ما عرضم به حضور شما که اینجا کلام مرحوم امام در این قسمتش شما قبول نداریم. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این بحث رو مطرح کرده، گفته اگر فردا استصحاب کردی آثار کلی بار میشه یا بار نمیشه. ایشون گفته دو تا نظریه هستش، چون بعد ببینیم عرف میگه فرد و کلی دو تا فرد عنوانن یا یک فرده، میگه بعضیا میگن فرد عنوانن یا یک فرده، میگه بعضیا میگن فرد و کلی دو تا حیثیته، بعضیا میگن نه فرد و کلی عرفن یکی حساب میشه. بعد خود مرحوم آخوند در اونجا میگه به نظر من با دید عرفی میتونیم بگیم اگر فرد رو استصحاب بکنی کلی هم بار میشه. چرا؟ چون عرف فرد و کلی رو یک حساب میکنه، زید و انسان بودن رو میگه اگر زید هست پس انسانم. این پسش رو دیگه اینقدر عقلی نمیدونید، چون زید همیشه همراه با چی؟ انسانیت هست. پس مرحوم آخوندم در حاشیه رسائل همین رو نتیجه میگیره که این قسمت از کلی بخوایم به فرد برسیم همیشه اصل مثبت، اما از فرد بخوایم کلی رو نتیجه بگیریم که زید باشه انسانم، انسانیت هم پیش ما هستش. پس با استصحاب بقای زید هم آثار زیدیت بار میشود هم آثار انسانیت هم چی میشه؟ بار میشه. پس تا الان سه تا مثال برای تطبیق اصل مثبت رو یاده کردیم، باز دو سه تا مثال دیگه هست انشالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.